الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة الشهيدة التقية النبية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم دعلها المقتول ولدها فاطمة بنت نبيك وبضعة لحمه وسميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك الله والتحفة التي خصصت بها وصية حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى سيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد صل عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها لا سيما ولدها المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا علي اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الذنين قد نغضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل أضرعت خدك يوم أضعت حدك افترست الذئاب وافترشت التراب. عالی ترین عرض ارادتها به ساحت ولایت صدیقه ادهر علیها سلام شناخت آموزه‌های اجتماعی سیاسی اون حضرت است. تفاوت بین وابستگان به ولایت اهل البیت در این زمان به عنوان مردم رشد کرده با کسانی که در زمان صدیقه ادهر علیها سلام قرار داشتند عمدتاً در این است که مجموعه رشدها و تکاملهایی که در بینشهای دینی ما در عرصه های اجتماعی و سیاسی در امروز به وجود آمده است به ما این استعداد و ظرفیت رو بخشیده است که هم کلام زهرا علیها سلام رو بدانیم و هم در ساحت ولایت صدیقه ادهر علیها سلام خطشناس و راه شناس باشیم. امروز نسبت به ساحت ولایت اهل البیت علیهم السلام تنها عواطف و گستره احساسات جدای از معرفت شناسی معنا ندارد و لذا ارزشمندترین عرض ارادتی که به ساحت ولایت صدیقه ادهر علیها سلام داشته باشیم شناخت درس و آموزه اون حضرت و تشخیص خطی است که ولایت صدیقه ادهر علیها سلام در عرصه وظیفه و تکلیف ما در حوزه اجتماعی و سیاسی ترسیم می کند. این جملاتی که از اون حضرت نقل شده است از نظر بعضی افراد مورد تردید قرار گرفته. واقعا وجود مقدس فاطمه علیها السلام با اون فرهنگ حاکم بر ارتباط خانوادگی بین صدیقه ادهر و مولا امیر المؤمنین علیه السلام این جملات رو فرمودند، اون چه در نقل آمده است هنگامی که حضرت در مسجد پیغمبر خطبه رشیده فدکیه را انشاء و ایراد فرمودند، برگشتن به داخل منزل با این جملات مولا علیه السلام رو مخاطب قرار دادن. فرهنگ ارتباط خانوادگی فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیه السلام فرهنگ البیت و بیتک و الخرت و امتک هست. اون هنگامی که وجود مقدس امیر المؤمنین اجازه ورود و عیادت به افراد مورد خشم صدیقه ادهر به داخل منزل می دهند، بعد از این که مولا این اجازه رو صادر کرده اند و از وجود مقدس صدیقه ادهر کسب نظر می شود، در جواب می فرماین البیت و بیتک و الخرت و امتک، خانه خانه شماست، آزاده ای هم که در این خانه زندگی می کند در حکم خدمتگار و کنیز شما هست. اگر این منطق بر جریان ارتباط خانوادگی صدیقه ادهر و امیر المؤمنین حاکم است، پس چطور این منطق با این راد این جملات سازگار است که وجود اقدس فاطمه زهرا علیها السلام مولا رو با اسم خطاب کنن و بفرماین یا علی اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الدنین، یا علی همچون جنین داخل رحم در هم فرو رفته در خانه نشستی و همچون انسان متهمی که در برابر بینش‌های سلبی جامعه قرار گرفته است زانو زدی. قد نقضت قادمت الاجدل فخانک ریش الاعزل، تو همون علی هستی که وقتی یک لشکر تازه نفسه از راه رسیده وارد میدان می شد لشکر رو می بریدی و از وسط جدا می کردی و در هم می شکستی، اما پر شکسته یک عقاب مردار خاری تو را در گوشه خانه منزوی بکند. اضرعت خدک یوم اضعت حدک، اون روزی خد و گلگون خود را به سوب خاک قرار دادی
و اون هنگامی سرفکنده شدی که شمشیر رو بلاف کردی. افترست ذعاب و افترشت تراب، تو همون علی هستی که گرگان رو در هم می در رندی و الان فرش خاک شدی. این جملات از زهرایی که فرهنگ ارتباط خانوادگیش با امیر المؤمنین در منطقه البیت و بیتک و الحرت و امتک شکل گرفته است، فاطمه‌ای که در مسیر جریان ارتباط خانوادگی مولا علیه السلام را همواره به عنوان سیدی و مولای خطاب می کند، اون هنگامی که از یک جبهه عظیمی غالب و پیروز از مسجد به خانه می آید و بعد از اون خطبه غراء فدکیه در اون جمع با جملات هموزنه جملات همون خطبه مولا علیه السلام رو مخاطب قرار می دهد، این مورد تردید بعضی قرار گرفته است که شاید اصل قضیه واقعیت نداشته باشد. اما این هم روایتی است که بعضی محدثین و مورخین عامه نقل کردند و هم محدثین شیعه این عبارت رو از صدیقه اظهر علیها السلام نقل نمودند. در حقیقت با یک بینش متعمقانه در تحلیل جملات وجود مقدس فاطمه علیها السلام، ما یک واقعیت سبعدی را از این بخش کلمات استفاده می کنیم و باید گفت اون چه در عمق فرمایش صدیقه اظهر وجود دارد، سه تبیین درباره جریان امامت و ولایت است. تبیین اول، ترسیم موقعیت اضطراری مقام ولایت در اون حوزه مصلحت اندیشی اسلام و سرنوشت دین و قرآن است. بی بی عالم می فرماین اشتملت شملت الجنین، خانه‌نشینی امیر المؤمنین علیه السلام رو به کیفیت و جست و قیافه جنین داخل رحم تشبیه می کنن. جنین در داخل رحم در یک مکان مستودع قرار دارد، نه در یک مکان مستقر. رحم جایگاه همیشگی جنین نیست، جنین برای یک زندگانی گسترده تر و فضای فراختر بیرون رحم مادر ساخته شده. جریان زندگانی انسانی این جنین در بیرون رحم مادر است، اما شرایط و موقعیت خاص او را در درون رحم گرفتار و محدود قرار داده. وجود مقدس صدیقه اظهر علیها السلام با اشاره به دوره اضطرار و استیصالی که بر حسب اقتضای مصلحت اسلام باید امیرالمؤمنین در یک وضعیت و موقعیت غیر عادی خودش قرار بگیرد، با این جمله اشاره می کند و با قعدت حجرت الظنین وجود مقدس فاطمه علیها السلام اشاره دارد به اون شگرد شیطانی عملیات روانی که جریانهای سیاسی اون روز در مقام حیازت قدرت و به دست گرفتن فرصت در سر راه امامت و ولایت ایجاد کردند. نکته دومی که از این فرمایشات صدیقه اظهر علیها السلام خطاب به مولا استفاده می شود، تعدیل اجرای قدرت در ظرف مصلحت است. اون روز امیرالمؤمنین علیه السلام نه تنها در میان مسلمان ها و نه تنها در دنیای عرب، حتی در روی کره زمین از علی مقتدرتر و قهرمانتر نبود. مولا علیه السلام اگر اراده می کرد با یک برخورد رویارویی جریان قدرت و حاکمیت رو به دست بگیرد، نه شمشیر، اگر یه چوب دستی یه متری به دستش می گرفت همه مردم رو از شهر مدینه بیرون می ریخت. در این بهبوه قدرت و در این کانون بلند و بالا و گسترده توانمندی، وقتی مصلحت اسلام اقتضا می کند این قدرت در عرصه اجرا تعدیل می شود. تا کجا تعدیل می شود؟ تا مرز اذرعت خدک یوم اذعت حدک، یعنی در مقام تعدیل اجرای قدرت برای حفظ مصلحت امامت و رهبری ممکن است تا این مرحله هم پیش برود و تا این مرد هم قرار بگیرد از رعت خدک، خد و صورت خودش را کاملا در برابر دیگران و جریانها به زمین بگذارد، تا اینجا هم پیش روی می کند در مقام حفظ مصلحت در خط تعدیل اجرای قدرت. این نکته دومی است که از فرمایشات و جملات صدیقه اطهر استفاده می شود. اما نکته سوم که عمده سخن و تکیه کلام من در این نکته سوم است، مسئله ثبات گفتمان امامت است. فاطمه علیها السلام در این جملات ثبات گفتمان امامت رو تبیین می کند. وجود مقدسی که یک روز افترست الدعاب و یک روز افترشت التراب، آیا این در مقام تغییر موضع و در مقام تبدیل گفتمان است؟ این گفتمان در فراز و نشیب است که یک روز گرگ می دراند و یک روز فرش خاک می شود؟ این در مقام تغییر گفتمان است که یک روز نغست قادمت الاجدل، بزرگترین لشکرهای تازه نفس از راه رسیده رو در هم می شکند و از طرف دیگر خان کریش الاعزل در برابر قدر و مکر و عملیات روانی شیطانی یک پر شکسته عقاب مردارخوار تسلیم قدرت می کند و در صدد معارضه بر نمی آید؟ این تغییر گفتمان امامت است یا به عکس ثبات گفتمان امامت؟ اونی که صدیقه اطهر میخوان در اینجا تبیین کنن با این فرمایششون ثبات گفتمان امامت است. گفتمان امامت یه گفتمان ثابت و تغییر ناپذیره، یه گفتمان قطعی و استوار و مستقر است. بحث در این است که این گفتمان چه اقتضا کند. یک روز این گفتمان اقتضا می کند افترست الذئاب گرگان کافر رو در هم پاره کند، یک روز اقتضا می کند افترشت التراب فرش خاک بشود. پیغمبر اکرم فرمودند الحسن و الحسین امامان داما او قعدا. گفتمان امامت یک گفتمان ثابت است، یک روز اقتضا می کند وجود اقدس امام مجتبی قدرت رو تسلیم معاویه کند تا اونجا در عمق مظلومیت پیش برود که در مسجد پیغمبر بنشیند، خطیب نامرد بیدین بالای منبر به امیر المؤمنین دشنام بدهد. و همین گفتمان امامت یک روز اقتضا می کند در میدان انقلاب و قیام حجت بالغه الهی قرار بگیرد، نه تنها تا فدایی شدن خودش و عزیزانش، حتی تا مرحله رنج و مشقتی که اهل بیتش زفدو بالحدید فوق اختاب المتیات قرار بگیرن. گفتمان امامت یک گفتمان ثابت است. احزاب و بدر و خیبر و یا خندق و حنین فردی گمان ندار که در نزد ما کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. تبلیغ دین به هرچه زمان اقتضا کند. گفتمان امامت چی اقتضا دارد؟ یه اصل در گفتمان امامت بیشتر نیست و آن توسعه دین و عدالته. این اصل گفتمان امامته. در اجرای این گفتمان یه وقت اقتضا می کند بجنگد، یه وقت اقتضا می کند فرش خاک بشود، یه وقت اقتضا می کند 14 سال در عمق تامورهای زندان قرار بگیرد، یه وقت اقتضا می کند در اوج ولایت عهدی جریان حاکم دستگاه حکومت طاغوت رو از بی خوبان ریشه‌کن کند. گفتمان یه گفتمان ثابتی است، متغیر نیست. و دقیقاً این ثبات گفتمان امامت در جریان رهبری وجود دارد. از اون روزی که امام بزرگوار ما نهضتشون رو اجرا فرمودند تا امروزی که تنتنه قدرت انقلاب ما در تمام دنیا پیچیده است، گفتمان امامت و رهبری چه در زمان امام و چه در زمان مقام معظم رهبری یک اصل ثابته. ثبات گفتمان رهبری ما داریم و لذا هرچه از ساحت ولایت و رهبری صادر می شود در مقام اجرای این اصل ثابت در گفتمان رهبری است، اصل توسعه دین و عدالت. اون روزی که جریان‌ها در عرصه قدرت بیان و در خط توسعه دین و عدالت خدمت بکنن، این حرکت با کمال قاطعیت مورد تأیید رهبری و ولایت قرار می‌گیرد. اما این تأیید در راستای اون گفتمان ثابت امامت و ولایت است. مسلم وقتی بنا شد در اجرای عدالت اجتماعی در جامعه ما کپرنشین کهلوج کرمان خانه‌دار بشود، وقتی بنا شد در اجرای عدالت اجتماعی در این کشور اون جمعیت و اون روستایی محروم دهک اول که از یک قوت لایموت هم برخوردار نیست بتواند به یک زندگانی متعادل قریب و متوسط برسد، شدیدن مسئله مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد، چون منطبق با گفتمان ثابت ولایت است. با ثبات گفتمان سازگار اصل توسعه عدالت و توسعه دین‌مداری است. هر حرکتی که در جریان توسعه عدالت و دین‌مداری واقع بشود، این حرکت مورد تأیید است. ما در زندگانی معصومین علیهم السلام این مسئله را مشاهده می‌کنیم. در تمام دوران معصومین علیهم السلام، اونجایی که مسئله توسعه دین‌مداری یا حمایت و پاسداری از اصول مکتب و استقلال و شخصیت مستقل مکتب مطرح می شد، جریان امامت با کمال قاطعیت پای مسئله می ایستاد. اون هنگامی که رومی ها می خوان با ضربه سکه‌ای که بر روی او دشنام پیغمبر اکرم ضرب می شود شخصیت دین و مکتب رو مورد تهاجم قرار بدن، ولو حاکم عبدالملک مروان، اما امام باقر علیه السلام در پای پاسداری از حرمت و عظمت پیغمبر ایستادگی می کند، ولو این که به همکاری با یک حکومت طاغوتی ناپاک متجاوزی مثل عبدالملک مروان باشد و قضیه سر به سکه اسلامی با ابتکار امام باقر علیه السلام در دل برنامه های اقتصادی یک حکومت غصب ناحق اجرا می شود. به خاطر اینکه گفتمان امامت یک گفتمان ثابت است. این ثبات گفتمان امامت یه مورد اطمینان همه مردمه. مردمی که به جریان ولایت و رهبری مؤمنن، مطمئنن، عمده اطمینانشون نسبت به جریان ولایت و رهبری صرف نظر از مبانی اعتقاد و ایمانهای ایدئولوژیک در عرصه های اجتماعی و سیاسی، ثبات گفتمان امامت هست. اما این تأیید در یک جا که بناست در عرصه خدمت در جهت توسعه عدالت و دین مداری هست، این تأیید صورت میگیرد، این تأیید نه تضمین نسبت به آینده است و این تأیید نه برخورد با جریان های کاملا در فراز و نشیب سیاسی هست. شما اگر یه تغییری در جامعه مشاهده می کنید در تحولات سیاسی جامعه، این تغییر در گفتمان رهبری نیست. این تغییر غالبا به خاطر جریانهای درون قدرت یا جریانهای سیاسی منتظر قدرت است. اونها در شرایط مختلف قرار می گیرند. اونهایی که میخوان در عرصه فرصت یابی و قدرت یابی به قدرت برسن، اونها موضعهای گوناگون عکس میکنن، حتی تا جایی که نمونش در فتنه 88 به دست ناپاکترین و نجسترین دشمنان اسلام و امامت اینها دست میدن و همکاری میکنن. این تغییر قدرت به خاطر شرایط و موقعیت‌های خاص نهادین سازی یا توسعه قدرت به وجود میاد. اما در موضع امامت و در گفتار و در گفتمان رهبری هیچ تغییر و تبدیلی وجود ندارد. از اصل خودش نه تنازل می کند و نه از اصل منحرف می شود. لذا تحولات اجتماعی نبایستی یه عده دشمنان ناپاک ما رو خیره کند و اونها فکر کنن بعضی از تحولات و جریانها در مسیر در جریان گفتمان رهبری تغییر ایجاد کرده است و بگوین مگر از اول بصیرت نبود. از اول بصیرت بود، بر طبق اون بصیرت حمایت و رهنمود انجام گرفت. پای او رهنمود و پای اون حمایت و اون تأیید هم مقام ولایت ایستاده است، هم مردم دنبال رو به مقام ولایت و رهبری. مقام ولایت دارن مسئله کار یه روز دو روز نیست. 32 سال میگذره، 1 سال دیگه مونده به یک قرن شرعی. این مردم ما و این نسل انقلابی ما قریب یک قرن شرعی رهبری رو تجربه کردن. تا به امروز در این عرصه نظام هر خاکریزی که از مخالف و دشمن به وجود آمد با سرپنجه حکیمانه رهبری که خاکیست فرد شد و این مردم دقیقا مطمئنن هیچ بلایی، هیچ آفتی این نظام و این انقلاب رو تهدید نمی کند. خواه در جریان مدیریت ها ممکن است بعضی مسائل پیش بیاد که بسیاری مسائل طبیعی و عادی هست. دشمنان بدانن نمیتونن با باد زدن بعضی مسائل مردم ما رو ملتهب کنن یا اطمینان و اتکای آرا به تنتنه ولایت و رهبری متزلزل کنن. این مردم مطمئنن. بینش وحی آسای ولایت و رهبری هر کجا خطر رو احساس کرد قبل از پیش آمد خطر با اعلام امت رو بیدار می کند. یه نکته ای که ما در جریان رهبری در تجربه 32 ساله این انقلاب پیروزمندمون داریم این است که همیشه هشدار سازی های ولایت و رهبری از حوادث جلوتر است. قبل از حوادث و قبل از جریان مهاجم اعلام خطر از طرف ولایت و رهبری می شود و مردم ما بیدار رشید آگاه مسائل رو به دنبال رهبری تعقیب می کنند. لذا بعضی از جریانهای سیاسی فتنه‌گر بدونن این مردم دلاور، این مردم غیور پیرو به مقام ولایت و رهبری که اینها را از عرصه سیاست و از عرصه قدرت به خاطر فتنه‌گری ها و مزدوری هاشون دانسته یا ندانسته نسبت به اجانب از عرصه سیاست روندن، اونا دیگه نمیتونن دوباره به عرصه سیاست در این مملکت برگردن. خوشبختانه این کشور و جامعه ای که مورد تأیید وجود اقدس امام زمان و حمایت و امداد غیبی بقیت الله است در بستر این ثبات گفتمان رهبری با اطمینان استقلالش، ملیتش، توسعه دانش بنیانش، پیشرفت و تعالیش، الگو شدنش برای جهان اسلام، ایجاد خیزش‌ها و بیداری‌های اسلامی در ملل تمام مسلمانان جهان این را به خوبی ادامه می‌دهد. با اطمینان و قدرت از حرکت سریع انقلابیش نه تنها تنازل نمی‌کند بلکه حتی لحظه‌ای هم کند نخواهد شد. صدیقه اطهر علیها السلام وجود داشت یه نکته دیگر هم در قالب فرمایش فاطمه زهرا علیها السلام خطاب به امیرالمؤمنین یه نکته دیگر هم قرار گرفته بود و اون نکته دیگر تبیین عمق مظلومیت مولا. یه علی که دستشو ببندن و ببینه تماشا کنه، یکی با تازیانه به جان حبیبش افتاده، یکی با نعل سیف دارد میزند، یه علی همو علی در قلعه خیبر کمه، یه علی همو علی است که احزاب رو یک تنه حل کرد، یه علی همو علی است که با 90 زخم کاری در بدنش 3000 لشکر قریش رو یک تنه در احد شکست داد. و این علی الان در این شرایط قرار گرفته و این عمق مظلومیت مولاست. برادران، یه شب تو خونه نشستی، چند تا دزد مسلح به خانه شما حمله کنند، شما قدرت رویارویی و برخورد با اونا ندارید، اموال شما رو بدزدن، طبیعتاً عکس العمل نشون نمیدید، فرش از زیر پای شما بکشن هیچ تکان نمیخورید، عکس العملی نشون نمیدید، اما با اینکه میدونید قدرت دارید قدرت ندارید، با اینکه میدونید از پس این چند تا دزد مسلح بر نمیاید، اما اگر این چند تا دزد مسلح به جان زن و بچه شما بیفتن چیکار؟ با اینکه میدونید توانمندی ندارید، با چنگ و دندون مقابله میکنید، وای میسید، اجازه نمیدید. اما خدای علی، علی خیبر شکر بوده، یه علی، علی قهرمان جنگ احزابه، یه علی، علی که گردن کشان عرب رو در جنگ بعد نصفشون رو خودش به خاک انداخت، در از بین بردن نیم دیگر هم شرکت داشت. یه همو علیس ایستاده تماشا می کند، یکی با تازیانه داره زهرا رو می کند، یکی با دهن سیف بازوی فاطمه را ازت قرار داده، یک شوری می زنه که میره یه دلش امام صادق میگه این ضربات دهن سیف مادرم و کش. ای خدا انواع مصیبت ها بر سر فاطمه و انواع ضربات میاد، همه ضربت ها ضربت تا اونجایی که او عالم مجتهد بزرگوار میگه ولست ادری خبرم مسماری سرسبرها خزانت الاسراری، من نمیدونم کنار ضربت تازیانه مغیره و کنار ضربت نعل سیف قنفذ آیا فشار میخ درم بود یا نه. از من نپرسید، از سینه زهرا بپرسید. و کند خودش این سوال را از سینه زهرا کرده، پرسید آیا این میخ در قصه چی بود؟ لذا در دو شعر بیت بعد میگه و من نبوع الدم من فدیه‌ها یعرف حال ما جرا علیها، از اون قطره های خونی که از سینه زهرا میچکید معلوم شد چی به سر زهرا. لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. پروردگارا به مظلومیت صدیقه اطهر نقطه نهایی این مظلومیت ها فرج مولای من بقیت الله رو تعجیل بفرما. پروردگارا از عشق و عشق ما برکات و روحی به ارواح مطهره شهدای ما و روح مطهره امام بزرگوارمون خیر و نثار بگردان. آیه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. آمین. نبی و آله